حفظ کنید. یک وجبش نباید بره. صحبت همینه.
وقت است تا برگرد سفر بر باره بند دل بر عبور از سرد خار و خاره بند باه سفر آمد نه این دامه درنگ است چاوش میگوید که ما را وقت تنگ است باه سفر شد باره بر دامن برانی تا بوسگاه وادی ایمن برانی سنیلم در میان است ای در ای در ای در ای در ای هر کران بانگ رهی نام به گوشم بانگ از جرس برفاس وای من خموشم دریا دلان را سفر در پیش دارم تا در رکاب راه وار خیش دارد گاه سفر آمد برادر گم بردار چشم از هوس از خورد از آرام بردار گاه سفر آمد برادر ره دراز است پروا نکن بشتاب پروا نکن بشتاب پروا نکن بشتاب همت چار ساز است هیدر 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 ره پیشه باید عقل را در کار بندی دل بر خدا آنگه برفتن بار بندی ره پیشه باید شب را در دل نشانی وادی به وادی وار تا بر دل نشانی باید خطر کردن سفر کردن رسیدن ننگست از میدان رمیدن آرمیدن ننگست از میدان رمیدن آرمیدن ننگست ما را خانه تنگست ای برادر بر جای ما بیگانه ننگست ای برادر فرمان رسیدیم خانه از دشمن بگیریم تخت و نگین از دست اهریمن بگیریم یعنی کریم آهنگ جان سامری کرد ای یاوران باید بنی را یاوری کرد گر صد حرامی صد خطر در پیش داریم حکم جلو دار از سر در پیش داریم وادی پر از فرعونیان و قبطیان است موسا جلو دار است و نیلن در میان است حیدر حیدر
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید
به نام خدا او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد
به نام او که امن است و امان آرام است و قرار
آرام است و قرار به نام خدا
به نام خدا
شوق ما از شور تو صبح ما از نور تو وقتی لحظه های سحرگاهی رو با به نام خدا و بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم، یعنی این که خدای ما به خود توکل میکنیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی به خدا توکل میکنه، خدا برای او کافیه. خدای ما هر سحرمونو با نام و یاد خودت شروع میکنیم. خدایا ما میگیم که خودت دستگیر ما باش، خودت هوای ما رو داشته باش، خودت کاری کن که ما تو مسیر خودت حرکت کنیم و اون بهترینه برای ما رقم بخوره، اونی که خیر و صلاح هست. وقتی حافظ می نوشت آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به من دیوانه زد. شاید داشت همچین حالات و ایامی رو می دید که چطور ملتی برای قرآن خدا و برای عهدی که با او بستن پای کار ایستادن. به نام خدا. سلام به تک تک شما ملت نازنین ایران، شما که عشق رو روسفید کردید و وفاداری رو شرمنده حضورتون. اینجا شبکه رادیوی جوان، من مجید عسگری به همراه قاسم اورنگی در خدمت شما هستیم در برنامه به نام خدا. خدایا به درگاهت می نالم چونان بنده‌ای که گونه هایش خیس اشک است و در این حال تو را می خواند. ایان که به نیکی از گناه خلق در می گذری تا ستایش تو کنند. ایان که بندگانت را به پذیرش توبه عادت داده ای و با توبهشان آنها را به راه آورده ای. ایان که به اندکار نیک ایشان خرسند شوی و آن کار کم را پاداش بسیار دهی. ایان که اجابت دعای بندگان را ضامن شده ای و با فضل و بخشش خود به آنان پاداش نیک وعده فرموده ای. من آن گناهکارترین گناهکارانی نیستم که آمرزیده ای. من از نکوهیده ترین کسانی نیستم که از تو پوزش خواستند و پذیرفته ای. و از ستمکار ترین ستمکارانی نیستم که رو به سوی تو آوردند و تو نیز با رحمت خود به ایشان رو کرده ای. من اینک به سوی تو برمی گردم، همچون کسی که از گذشته خود سخت پشیمان است و از بار گران معصیتی که بر دوش دارد هراسان است و از آنچه گرفتار آن شده شرمسار و دلنگران است. من اینک به سوی تو برمی گردم ای مهربانترین مهربان.
قرآن کریم دو تا خانواده رو ویژه تعریف کرده. قرآن از خیلی ها تعریف کرده، شخصی، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسی، حضرت ادریس، اما دو تا خانواده رو به صورت ویژه ازشون تعریف کرده. یک، سوره انبیا آیه 90، خانواده حضرت زکریا، خودش، خانومش و بچهش حضرت یحیی. می فرماید این خانواده سه تا ویژگی داشتن. آیان عزیز، خانواده هایی که نگران بچه هاتونید، نگران انسجام این کانون هستید، خوب گوش بدید این آیه رو. می‌فرماید این خانواده سه تا ویژگی داشتن. انهم کانوا یسارعون الی الخیرات، می‌دویدن دنبال کار خیر. یسارعون الی الخیر، همیشه دنبال خیر و نیکی و بر و بار از دوش مردم برداشتن بودن. دو، و یدعوننا رغبا و رهبا، خدا رو میخوندن. دو جور خدا رو میخوندن، هم با امید هم با ترس. اگه امید فقط باشه آدم جری میشه، ترس فقط هم باشه آدم ناامید میشه. با خدا حرف میزدن، خدا رو میخوندن، تو خونهشون صدای مناجات بلند بود. و سوم، کانو لنا خاشعین، در مقابل خدا خاشع بودن، فروتن بودن. چرا خدا تو قرآن از این خانواده تعریف میکنه؟ نمیگه وضع اقتصادیشون این بود، نمیگه مدیریت مالیشون این بود، نه، اینا ارتباطشون با مردم اینگونه بود، با خدا همونطور بود. یسارعون الی الخیر، یدعوننا رغبا و رهبا و کانونا خاشعین. این یه خانواده. خانواده دوم که امشب این جلسه به نام زهرای مرضیه کانون این خانواده تشکیل شده، سوره هل اتاست. سوره هل اتا، قرآن کریم می‌فرماید خانواده فاطمی، یعنی زهرا و امیر المؤمنین و فرزندانش، اینا پنج تا ویژگی داشتن. خب اینا رو باید گفت برای مردم، خانواده ها بدونن. ما فقط تو نمایشگاه مصائب حضرت زهرا نچرخیم، گرچه اون لازمه، باید گفته بشه، اما این فاطمه با این پنج ویژگی تو سوره هل اتا معرفی بشه. این خانواده نمونه چه ویژگی هایی داشتن؟ یوفون به نذر، فرزندشون مریض شده نذر میکنن، یعنی اعتقاد به شفا دارن، اعتقاد به نذر دارن. نمیگن قرص باید بخوره، دارو باید بخوره، این حرفا چیه؟ نه، اگه برای پایین اومدن تب حسنین لازم بود آبی بزنن، کار پزشکی انجام بدن، انجام میدادن. اما نذر تو این خانواده برای شفای این بچه ها صورت میگیره و اینا به این نذر متعهدن. یوفون به نذر یعنی آقایون، خواهرها، تو گرفتاری های مادی جسمی ارتباط معنوی داشته باشید. تا مریض میشی خودتو نباز، تا گرفتار میشی خودتو نباز، با نذر، با اعتقاد، با باور دینی خودتو تقویت کن. این یه اعتقاد اینها بود. دو، یخافون یوما کان شره مستطیرا، اینا از قیامت میترسیدن. بابا این فاطمه کسی که وقتی وارد صحرای محشر میشه همه محشریا کنار میکشن، چشم فرو میبندن، اولین ورودی بهشت با پدرشه. اما این خانواده‌ای که بهشت در انتظار اینهاست، از شر قیامت میترسن. قرآن میفرماید اگه نگفته بود من جرأت نمیکردم بگم. معاد ترسی تو جامعه وقتی کم رنگ بشه، مرد لقمه حروم تو خونه میاره. معاد ترسی وقتی تو خونه کم بشه، زن خدای نکرده اهل خیانت میشه. ترس از قیامت وقتی کم بشه، ارتکاب گناه در انسان، اون در واقع قدرت و قوت رو پیدا میکنه. دومین ویژگی این بود که اینا از قیامت میترسیدن. سوم، یطعمون الطعام علی حبه، دست خیر بودن، اطعام میکردن، بار از دوش مسکین و یتیم برمیداشتن. نمیگفتن اینا وظیفه ما نیست، نه، انفاق داشتن، بررسی میکردن. قرآن انفاق رو به عهده همه مردم گذاشته، نه یه وظیفه دولتی، نه یه وظیفه اداری. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چهارم، اخلاص، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا این کارو میکنیم. کسی گفت ممنون بگه، کسی گفت متشکر بگه، ما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تشکر نمیخوایم، جزا نمیخوایم. و پنجم، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، خدا ترسیم. ببینید اینا رو کاغذ بیارید، سه تا ویژگی اونجا، پنج تا اینجا، اینا خانواده قرآنی است. قرآن برای خانواده تعریف داره، برای خانواده معیار داره. میگه تو خانواده باید معنویت حاکم باشه، اگه معنویت حاکم نباشه سایر اصول اخلاقی و اجتماعی هم متزلزل میشه.
نام خدا.
باز هم در خدمت حاج هادی اتابکی عزیز هستیم در ایام عید و سال جدید و سالی که البته هم تلخ هم شیر.
این روزها و ایامی که گذشت لحظه ها و روزهای خاصی رو پشت سر میذاریم. لحظه های همدلی، رشادت، شجاعت، شهادت، ایثار، وحدت. اصلا انگار به فرموده رهبر شهیدمون مردم درسشون رو خوب یاد گرفتن. آموزه های قرآن و اسلام گویا در بطن مردم این سرزمین کهن جا گرفته و مردم میهن دوست و قرآن دوست سرزمینمون هر بار سر وقت و سر به زنگاه با یه بسم الله، با یه به نام خدا توی قرار عاشقی میان شرکت میکنن. این لحظه ها رو مدیون و مرهون همین آموزه های قرآنی هستیم. همین نکته ها و برد و دروش از قرآن در محافل مختلف. تو این ایام چه خوبه که باز هم با قرآن در خدمت مردم عزیزمون هستیم و قراره که با هم تو این لحظه های ناب سحر چه آیه‌ای و چه سوره‌ای رو شروع کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه همراهان عزیز و همه بزرگوارانی که صدای ما رو دارن میشنن. امیدوارم که هر کجا که هستن در سایه سار امن ایمان زندگی پر خیر و برکتی داشته باشن و تو این لحظه های ناب اجابت ما را هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. اگر خدای نظر کنای عسکری میخوام یکی از پیشگویی ها یا به تعبیر یکی از خبرهایی که قرآن کریم در خصوص یکی از قوم های بشری، یکی از گروه های بشری داده رو با هم دیگه مرور بکنیم. آیه 4 سوره مبارکه اسراء. عرض کنم خدمت شما جناب آقای عسکری و دوستان عزیز، دست خدای تبارک و تعالی در قرآن این نیست که فقط یک سری دستورات خاص رو بیان بکنه یا یک سری تکالیف رو برای ما مطرح بکنه. خدای تبارک و تعالی تو قرآن هر چیزی که ما نیاز داریم رو برامون مطرح میکنه، منتها این مطرح کردن و این نکاتی که خداوند بیان میکنه در قالب یک سری اخبار یا یک سری دستورات هست. دستورات قرآن خب اون تکالیفی که خدا از ما میخواد: اقم الصلاة، نماز بپا دارید، و عبودنی، منو عبادت بکنید، ایتاء زکات، زکات رو پرداخت بکنید. اینها اوامر خدای تبارک و تعالی که در جای جای قرآن مطرح شده. اما در کنار اون همونطوری که عرض کردم یک سری اخبار رو هم خدای تبارک و تعالی تو قرآن برای ما مطرح میکنه. این اخبار یه سریش مربوطه به گذشته است که جنبه تاریخی داره و یک سریش هم مربوطه به آینده است. اخباری که خدای تبارک و تعالی تو قرآن برای ما مطرح میکنه جنبه این داره که ما انشاءالله از اونها عبرت بگیریم و نکات مورد نیاز برای زندگی و هدایت خودمون رو از توی اون بتونیم برداشت بکنیم. اخباری که تو قرآن داریم یک سری مربوط به گذشته است که عرض کردم، تاریخ‌هایی مثل داستان حضرت یوسف، مثل داستان ایوب پیامبر و پیامبرانی که مطرح شده، موسی و عیسی و ابراهیم، همه انبیایی که در قرآن هستن، و اخباری که به گذشته، به آینده دلالت می‌کنه، مثل خبر پیروزی سپاه ایران بر روم که در سوره مبارکه روم بهش اشاره شده. اخبار دیگه هم هست که دلالت بر یک سری اخبار و یک سری اتفاقاتی که در عالم میفته و اینها منباب این هستش که هم ما عبرت بگیریم و یک هشداری باشه که تکلیفمون رو باهاش بدونیم. اون آیه‌ای که می‌خواستم عرض بکنم خدمتتون، همونطوری که گفتم آیه 4 سوره مبارکه اسراء هست، آیه اسکری. و قضینا الی بنی اسرائیل، خدا بر بنی اسرائیل در توراتشون، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، در تورات بنی اسرائیل خدای تبارک و تعالی رو ذکر کرده، یعنی به بنی اسرائیل این خبر رو داده: لتفسدن فی الارض مرتین، شما در روی زمین دو مرتبه فساد انجام میدید، دو مرتبه در روی زمین تعدی انجام میدید، ظلم میکنید. ولتعلن علوا کبیرا، و یک سری طغیان ها و برتری جویی کاذبی رو در دنیا ایجاد میکنید و دچار یک غرور و عصیان و نافرمانی میشید. بنی اسرائیل قومی بودند که به توسط حضرت موسی نجات پیدا کردن، کمک بهشون شد و اینها آمدن در سرزمین کنعان مستقر شدن، سکونت پیدا کردن. خدای تعالی شرایطی رو براشون مهیا کرد که راحت زندگی بکنن، کیفشون هم داشته باشن. آیه اسکر اما اگه دقت کرده باشی اینها دوچاره یک نفرین شدن، خودشون هم بهش اشاره میکنه. نفرینشون این هستش که دیگه صاحب سرزمین نشدن، دیگه از کنعان هم رانده شدن به امر خدای تبارک و تعالی، و این رانده شدنشون هم به این جهت بود که اینها در زمین فساد کردن. اینجا مطرح کرده که شما دوبار در روی زمین دوچار برتری جویی میشید، دوچار فساد میشید. لتفسدن نفل ارض، روی زمین دو مرتبه، مرتین، شما دو مرتبه روی زمین فساد میکنید. اگر اینها نفرین الهی مشمولشون شد یا به تعبیری دوچار عذاب شدن و سرگردان شدن، به خاطر این هستش که از اون موقعیتی که خدای تبارک و تعالی در اختیار اینها قرار داده بود، به جای که استفاده بکنن در مسیر بندگی، استفاده کردن در مسیر ظلم و تعدی و فسادی که داشتن طبق تعبیر قرآن. تو مرتبه اول که این فساد رو انجام دادن، این برتری جویی رو داشتن، اونها از بین رفتن که حالا من وارد عرصه تاریخی موضوع نمیشم، اما یک بار دیگه هم اینها این کار رو انجام خواهند داد طبق این خبری که قرآن مطرح کرده، و میان روی زمین به واسطه قدرتی که پیدا میکنن شروع میکنن به فساد و تباهی که ظلم به مردم میکنن و عصیان و نافرمانی میکنن. دقیقا همین اتفاقی که الان در سرزمین های اشغالی اتفاق افتاده. قومی، گروهی آمدن، نام خودشون رو هم گذاشتن اسرائیل، به ظلم، به جور و به اجبار و اکراه مردم سرزمین فلسطین رو از سرزمینشون اخراج کردن، زمین های اونها رو غصب کردن. حالا یک غصبش به صورت به اصطلاح خریداری هایی که انجام داده بودن، یک قسمت مختصری رو، مابقی اون رو هم اومدن به ظلم و جور اومدن غصب کردن. از زمانی که در این نزدیک به 80 سالی که اینها تأسیس کردن این حکومت قاصب رو و اشغال کردن سرزمین فلسطین رو، فقط شما در این چیزی که میبینین ظلم و جرم و جنایت و خباثت و رزالت و پلشتی و معذرت میخوام جسارت به هموطنان عظیم نباشه، از این قوم ما فقط داریم کثافت و رزالت میبینیم. از همون ابتدا اینها وارد شدن با ظلم، با تعدی، اصلا تشکیلشون با غصب بوده، با ظلم بوده، با خون و خونریزی بوده. یک توی یک مرحله ای مثلا توی یک جنگی که اتفاق افتاده بوده، میخواستن قسمت های از سرزمین لبنان رو هم برای خودشون زمین بکنن، اینها چند شهر، چند شهر یا به تعبیر حالا چند مکان رو در شهر کشور لبنان آتش زدن و مردم اون مناطق رو زنده زنده در آتش سوزوندن. این ظلم و جنایتی که اینها انجام دادن، اما این ظلم و جنایت آیا پایدار میمونه؟ آیا باقی میمونه؟ به هیچ عنوان. همونطوری که این گروه در مرتبه اول ظلم و جنایتی که انجام دادن خدا اونها رو نابود کرد، قطعا سرنوشت این قوم هم نابودیست. اینها توی معارف خودشون هم دارن، توی کتاب تلمودشون خودشون هم دارن، اینها به 80 سالگی نخواهند رسید. اون چیزی که خودشون بیان کردن، اون چیزی که خودشون نوشتن توی کتابهای خودشون. چرا؟ به خاطر اون فساد و تباهی که ایجاد کردن، به خاطر اون ظلمی که ایجاد کردن. این خبر رو باید توجه داشته باشیم، باید عبرت بگیریم که اگر توی یک جامعه، یک عرصه ای گروهی رفتن به سمت ظلم، ظلم پایدار نمیمونه. اگر یه جایی فسادی اتفاق افتاد، فساد پایدار نمیمونه. شاید یک مدت طولانی این فساد بخواد فسادگر رو به یک عرصه ای برسونه که قدرت نمایی داشته باشه، اما سرانجام فساد، سرانجام ظلم، هلاکت و نابودیه. اخباری که قرآن داره برای ما مطرح میکنه، هم امید به ما میده که ظالم از بین میره، هم این هشدار رو برای ما داره که توجه داشته باشیم. خدای نکرده در گروه ظالمین قرار نگیریم، بنی اسرائیل قومی بودند که وقتی روی زمین آمدند، وقتی اومدن توی کنعان مستقر شدند، خدای تبارک و تعالی از آسمان برای اونها نعمت میفرستاد. از آسمان سفره و غذای اونها مهیا بود، غذاهاشون غذاهای آسمانی بود، ولی به خاطر ظلم و فسادی که انجام دادن، به خاطر تباهی که انجام دادن، سرنگون شدن، نابود شدن. وجود مبارک امام حسین علیه السلام تو ارزن موقعی که حرکت میکردن به سمت کربلا، یا تو یک موقعی که در کربلا مستقر بودن، از حضرت سوال شد درباره دنیا و اینها گفتگو میکردن. وجود مبارک امام حسین علیه السلام یک تمثیلی داره که دلالت بر این فساد بنی اسرائیل و قوم یهود داره. حضرت میفرمایند برای حقارت دنیا، برای بی ارزشی دنیا، برای به قول معروف پستی های دنیا همین کفایت میکنه که یهود و بنی اسرائیل تو یک روز بین طلوع آفتاب، از قبل از انگام اذان صبح به اصطلاح، از طلوع ابتدا تا فجر صادق، اون بین طلوعین که اتفاق افتاده بود، تو بین طلوعین یعنی از لحظه سحر تا طلوع آفتاب، 70 پیامبر خدا و 70 انسان پاک رو قربانی کردند، شهید کردند، بعد اومدن صبح مغازه هاشون رو باز کردند و نشستن به کسب و کارشون ادامه دادند و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. فسادی که مطرح میشه، ظلمی که مطرح میشه، خباستی که یهود و بنی اسرائیل داره، این خباست و این ظلمه که یقیناً و یقیناً این خباست و این ظلم دامن اونها رو خواهد گرفت. این وعده خدای تبارک و تعالی است. اگر قائد شهید ما اونقدر محکم و استوار فرمودن که این قوم تا این سال رو هم نخواهد، که اینها انقدر ظلم و فساد کردن که همین ظلم و فسادشون و این جنایت هایی که دارن انجام میدن بالاخره اینها رو نابود خواهد کرد، که الان هم دارید میبینید. الحمدلله رب العالمین به دست سربازان عزیز ایران اسلامی، به دست پاسداران میهن اسلامی ما، هر روز دارن بدتر از دیروز میشند و وضعیتشون وضعیت اسفناکیه، که به قول اون فرمانده شهید ما که باید شنا یاد میگرفتن تا بتونن از این سرزمین های اشغالی فرار بکنن. این وعده خدای تبارک و تعالی است که گروه فسادگر یهود قطعا و قطعا و قطعا به نابودی و به هلاکت برسد.
انشاءالله. سپاس از لطف و محبت شما و حرفای شیرین و شیوای شما و تأثیرگذار شما حاجا عطابکی. این لحظه های ناب سحر دعا کنید برام.
خدایا ما رو هدایتمون کن تو مسیری حرکت بکنیم که فقط دنبال کسب رضایت تو باشیم.
الهیام سپاسگزارم. خیلی التماس و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه.
زنده باشید رفقا، همچنان بمانید تا مسیر عاشقی و لحظه های نورانی اذان صبح با افق تهران با بنام خدای رادیو شب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباه المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده اغترارا بنكيرك علي اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني